در حدود 24 سالگی گوته در نظر داشت نمایشنامه‌ای در 5 پرده موسوم به حضرت محمد صلوات الله علیه را بنویسد. در پرده نخست نمایشنامه حضرت محمد صلوات الله علیه پس از انگیزش از سوی خداوند یگانه احساسات و افکار خیش را با کسانش در میان می‌نهد و همسرش حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام بی قید و شرط به ایشان می‌گیرند. در پرده دوم حضرت محمد صلوات الله علیه می‌کوشد تا این شور و اعتقاد را در قبیله‌اش نشر دهد و حضرت علی علیه السلام در این راه همراه و یاور ایشان است. مردم بر حسب خلقیات گوناگون یا ایشان را تصدیق می کنند و یا با او می ستیزند. در پرده سوم حضرت محمد صلوات الله علیه بر کافران پیروز می شود و آیین اسلام رسمیت می یابد و پیامبر اکرم صلوات الله علیه کعبه را از لوس وجود بت‌ها می پالاید. در این نمایشنامه به نمونه هایی بر می خوریم که دلایل و چگونگی علاقه شخصی گوته را نسبت به اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد. دو جلوه نمودی بیشتر دارد. نخست شخصیت حضرت محمد صلوات الله علیه و دوم تعالیم حیات بخش اسلام که گوته به سبب این دو جلوه علاقه درونی نسبت به اسلام پیدا می‌کند. یکی از بخش‌های زیبای این نمایشنامه نغمه حضرت محمد صلوات الله علیه نام دارد. این بخش گفتگوی میان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها است. گوته این شعر را بهار سال 1773 می سرود. او در این شعر شخصیت بنیانگذار دین اسلام را به مثابه رهبر معنوی بشریت تصویر می کند و برای بیان بهتر موضوع از تمثیل سیل عظیم و آبی زلال و پاک و روان بهره می‌جوید تا بدان وسیله آغاز حرکت او را از نقطه‌های کوچک تا رسیدن به قدرت معنوی بزرگ بهتر بیان کند. گسترش و ادامه پیشرفت این جریان عظیم اتحاد و وصال با اقیانوس با جلال و شکوه و عظمت است. خانم پروفسور آن ماری شیمل در تفسیر این بخش از نمایشنامه گفته است ارائه چنین تصویری از پیامبر اسلام صلوات الله علیه از سوی گوته بسیار شگفت‌انگیز می‌نماید. البته اقبال لاهوری شاعر پارسیگوی پاکستان نیز این شعر را به فارسی ترجمه کرده است، اما گوته و اقبال هیچ کدام نمی‌دانستند که محدث بزرگ شیعی شیخ کلینی در قرن دهم میلادی و پیش از آنها چنین تشبیهی را به کار برده است. در واقع گوته بدون آنکه این مطالب را در جایی خوانده باشد همان مطالبی را بیان می کند که یک مسلمان به آن معتقد است. یکی از مفاهیم بلند تعالیم حیات بخش اسلام که گوته را بسیار تحت تأثیر قرار داده است مفهوم توحید است و روشن است که علاوه بر شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه آنچه موجب شده گوته نمایشنامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نگارش درآورد مفهوم توحید بوده است.
اولین شخصیتی که در حضرت محمد چیز نوشت بود دنته بود.
ولتل در نظریاتش به اسلام حمله میکرد و آموزه های آن را استبدادی میدانست.
میگفتند آخرین پیغمبر یعنی پسر خدا عیسی بن مریم بوده و محمد چیزی بعده.
گوته در خطابه به حافظ با اشاره به شعر او با این مضمون که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم میگوید آن چیزی که تو حافظ در قرآن این کتاب کتاب‌ها دیدی و یافتی من در ارتباط و مداقه در انجیل یافتم و با قرآن به اوج رسیدم. ما عیناً شبیه به هم هستیم. اگرچه ظاهراً اختلافی بین ما هست که تو مسلمانی و من مسیحی.
نمایشنامه حضرت محمد صلی الله چگونه توسط گوته به نگارش در آمد؟ چه دلیلی داشت که او در این زمینه نمایشنامه بنویسد؟
این پرسش بسیار خوبی است. ولتر در جوانی به خاطر نگارش رمانی درباره حضرت محمد صلی الله در سال 1742 میلادی محبوب بود، اما گوته حضور خواهرش کاملیا را برای بازی در این نمایشنامه ممنوع کرده بود و این زمانی بود که گوته در لایپزیگ دانشجو بود، اما نمیخواست خواهرش در این نمایشنامه نقشی ایفا کند.
خب مثل این که میدونم در یعنی از لحاظ یعنی در مطلب در حضرت محمد زیاد نوشته بود، ولی از طرف دشمنی، چون از در قرون وسطا اسلام و مسیحیت البته اونا دشمن بودند، یعنی خودشون یعنی بیشتر مسیحیت خودشو به عنوان دشمن دانست و مثلا اولین شخصیتی که در حضرت محمد چیز نوشت بود دانته بود. دانته در کومیدیا دیوینا، یعنی کومیدیا یعنی نمایش نامه الهی، کومیدیا الهی درست. و بعدن در قرن نمیدونم 17 هم یا چیز البته چند نویسنده هم وجود داشتن که در مورد اسلام و البته حضرت محمد چیز نوشتند. البته این خیلی بد بود، چون از لحاظ خداشناسی میگفتند آخرین پیغمبر یعنی پسر خدا عیسی بن مریم بوده و محمد چیزی بعده به اصطلاح میگفتند. و گوته شاید اولین شخصیتی بود که گفت این درست نیست.
دوک وایمار کارل آگوست که گوته در دربار او مشغول بود و از دوستان نزدیک دوک نیز به حساب می آمد، از او درخواست کرد که کتاب ولتر را به آلمانی ترجمه کند و گوته نیز با اکراه تمام این کار را انجام داد. البته او توانست جمله های اهانت آمیز کتاب ولتر را تغییر دهد و یا حذف کند. جزئیات بیشتری این ماجرا در کتاب گوته و اسلام پروفسور ممزن موجود است. موضوع دیگری را باید در اینجا بیان کنم و آن این است که گوته سمبل مسیحیت کلیسایی یعنی صلیب و در کل تصویری که مسیحیت از حضرت عیسی علیه السلام ارائه میداد را رد میکند. او این اعتقاد را که حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست و یا به صلیب کشیده شده است را قبول نداشت. این اعتقادات نشان دهنده فراگیری و تأثیرپذیری او از آموزه‌های قرآن کریم است. قرآن و اسلام این اعتقادات و تصورات را رد می‌کنند و جایگاه والایی برای حضرت عیسی علیه السلام قائل است.
درباره نمایشنامه محمد که گوته این رو تنظیم کرده و وقت زیادی هم روی اون گذاشت و توجه زیادی هم مبذول داشت، ما میدونیم که ولتر با یه دیدگاه دیگری، با یک اساساً انگیزه دیگری به این قضیه پرداخته بود و گوته در واقع میخواست کار متمایزی رو در این زمینه ارائه بده که حق پیامبر اسلام رو ادا کنه در مقابل آن چه مطرح می شود.
گوته در مقطعی که در دربار وایمار مشغول بود، به دستور دوک وایمار نمایشنامه ای از ولتر که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود را به آلمانی ترجمه کرد. که البته از نظر گوته اثر نامناسب و بدی بود. او به ترجمه قناعت نورزید، بلکه در پاره ای از موارد در متن دست بدین سان که غالباً خصلت ناراحت کننده و به دور از واقعیت را که ولتر به پیامبر اکرم صلوات الله علیه منسوب کرده بود کاهش داد و بدین سان باز هم عشق و علاقه خود را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام نشان داد. گوته در بخش خلد نامه دیوان شرقی غربی در یادداشت‌ها و مقالات نوشته است این ساحت دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هم هنوز مکان‌های بس دلانگیز دارد. بهشت، در بهشتی که آدمی خوش دارد در چمنزارش منزل کند و در عرصه آنها به گلگشت برود.
زمانی که گوته 70 ساله بود قرآن را بیشتر مطالعه کرد. زندگی حضرت محمد را نیز از روی کتب موجود آن زمان مطالعه کرد و سعی نمود همه کتاب‌هایی را که درباره زندگی ایشان است تهیه و مطالعه و تحقیق کند تا بتواند خودش کتابی را در رد کتاب ولتر بنویسد، یعنی کتابی مخالف کتاب و نظریات ولتر. او می‌خواست زشتی‌ها و شرارت‌هایی که ولتر در کتاب خود به ایشان نسبت داده بود را برطرف سازد و خط بطلان بر روی آن ادعاهای کوچ بکشد. رمان حضرت محمد صلی الله و اشعاری که گوته درباره ایشان نوشته به وضوح نشان می‌دهد که او مفتون و مشغوف شخصیت پیامبر اسلام بوده است. گوته ایشان را از نوابغ جهان می‌داند و اعتقاد داشت که حضرت محمد شخصیتی ماورای شخصیت‌های دیگر است. گوته برخلاف برخی از همعصران خود ایشان را پیامبری فرستاده از سوی خدا می‌دانست. باید در نظر گرفت که گوته در قرن 18 میلادی، یعنی در زمان هردر که انتقادهای شدیدی نسبت به مذهب اسلام داشت، زندگی می‌کرد. متاسفانه بخش‌هایی از صحنه‌های این نمایشنامه باقی مانده است. صحنه اول نمایشنامه حضرت محمد بیداری معنوی ناشی از تحولات روحی ایشان را نشان می‌دهد. در این مورد گوته از قرآنی که به زبان لاتین توسط ماراکیوس به آلمانی ترجمه شده بود استفاده می‌کند. او سعی می‌کند در این صحنه نشان دهد که پیامبر چگونه با نظر به آسمان و ستارگان در جستجوی درخشنده ترین ستاره بود. اما ستارگان غروب می کنند، سپس ماه طلوع می کند و بعد خورشید. آن موقع بود که ایشان متوجه می شوند که خالق جهان که همه ستارگان و پدیده های شکوهمند طبیعت را آفریده فقط خداوند یکتاست که تنها او قابل ستایش و پرستش است. عقیده گوته، تفکر توحیدی یکی از شاهکارهای حضرت محمد بوده که از طریق ارتباط با پروردگار به بندگان خدا ارمغان آورده است. گوته این صحنه را از روایت‌های قرآنی زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام استفاده کرده که در آن پدیده‌های طبیعت پشت سر یکدیگر اتفاق می‌افتند و باعث تعجب حضرت ابراهیم علیه السلام می شوند و او به این نتیجه می رسد که خالق تمام طبیعت خداوند یکتاست که ما می توانیم او را ستایش کنیم، نه خدایان دیگر را.
گوته شیفته مفاهیمی چون صدقه و کمک به فقرا بود و اعتقاد داشت که کسی که صدقه می دهد از اجر معنوی نزد خدا برخوردار است. او همچنین مفهوم زکات را ستایش می کرد چون مخالف سیستم‌های مالیاتی موجود بود. گوته نه تنها مجذوب سیستم فرهنگی و اجتماعی اسلام که شیفته اقتصاد اسلامی هم بود. او معتقد بود که اگر از نظام اقتصاد اسلامی پیروی شود، جوامع مبتنی بر عدالت ایجاد خواهد شد. تمام این مسائل و دیدگاه‌ها نشان دهنده اوج تأثیرپذیری او از اسلام و آموزه های قرآن است که در جای جای نوشته ها و اشعار او به وضوح دیده می شود.
در صحنه دوم نمایشنامه دایی حضرت محمد یعنی حلیمه را نشان می دهد که چگونه حضرت محمد سعی می کند دین اسلام را به او تبلیغ کند. اقدام حضرت محمد برای ایمان توحیدی زیباترین قطعه ایست که از گوته در دست داریم. این قطعه زیبایی است که گوته سعی دارد شکوه و عظمت پیامبر را در آن نشان دهد. این قصیده از زیبایی شعری ویژه‌ای برخوردار است و نشان دهنده ارزش و عظمت پیامبر اکرم است.
در جای دیگر کتاب گوته و اسلام نوشته پروفسور کاتارینا مومزن به اتفاق جالب دیگری اشاره شده است. گوته پس از جمع‌آوری ترجمه‌های متفاوت و حتی نسخ خطی قرآن به زبان عربی برای سربازان مسلمان ارتش روسیه برگزاری نماز جماعت را سازماندهی می‌کرد. در آن زمان ارتش روسیه علیه ناپلئون وارد جنگ شده بود و گوته با اطلاع از حضور سربازان مسلمان در شهر وایمار اتاقی را در یکی از دبیرستان‌های شهر در اختیار آنها قرار داده بود تا نماز جماعت بخوانند.
پروفسور کاترینا مومزن در کتاب گوته و اسلام بیان می‌کنه و به گوته و حافظ هم اشارات فراوان داره و ارادتی که گوته به حافظ داشته، میگه تعجب می‌کنم که گوته شناسان این همه راجع به جزئیات زندگی گوته تحقیق میکنن و مثلا بررسی میکنن که فلان جایی که گوته بوده چه محلی بوده، اونو پیداش میکنن، آدرسش رو توی شهرهای امروزی با اینکه تغییر موقعیت پیدا کرده دقیقا مشخص میکنن، یا با مردها و زنهایی که ایشون مکاتبه داشته دونه دونه اینها رو تحقیق تاریخی عمیق میکنن و جزئیات زندگیشون و شخصیتشون رو مورد بررسی قرار میدن. میگه تعجب میکنم چطور راجع به مهمترین حادثه زندگی گوته که آشنایی او با اسلام بوده و به حدی که وقتی که گوته فوت شد، یعنی قبل از اینکه فوت بشه، براش کشیش خواستن بیارن، اجازه نداد و به جای اینکه صلیب بکشه، همه کسانی که بالای سر گوته بودن میگن تعجب میکنیم صلیب رو سینه‌اش نمیکشید، حرفی در واقع و مینوشت که به انگلیسی میشه دبلیو، این چی بوده؟ بعد که خطای گوته رو پیدا کردن چقدر الله نوشته و احتمال میدن داشته الله رو مینوشته که اینا فهم کردن که دبلیوه. و این شخصی که تا این اندازه ابراز علاقه و حساسیت آشکار میکرده نسبت به اسلام و شخصیت‌های فرهنگی اسلامی نظیر حافظ، چرا راجع به این همه سکوت کردن؟ شما کمتر کتابی میبینید که به طور اختصاصی بیاد و گوته و حافظ رو بخواد مطرح کنه و به ریشایی بپردازه، در حالی که به مسائل بسیار بی اهمیتی فراوان پرداختن. و از این جهت خانم مومزن معتقده که این بخشی است از ضدیت نابجایی که غرب با اسلام داره و همه شخصیت‌های فرهنگ وسیع اسلامی رو از حافظ بگیری تا مولانا و دیگران تحت شای ضدیت قرار می‌گیرن و در مورد شخص بزرگی مثل گوته هیچ گوته شناسی نمیاد به این قضیه به طور جدی بپردازه و بعضیا اصلا ذکر نمی کنه.
شوخی و جدی در این دفتر به شکلی دلنشین به هم پیوند می خورد و یک زندگی روزمره که سیمایی ملکوتی یافته است به ما پر پرواز تا به اوج و عروج می دهد. و چه مانعی هست که شاعر در رویای خود بر اسب سپید فام و سهرامیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ننشیند و آسمان ها را نپیماید؟ و چرا سرشار از تکریم سرود آن شب مقدسی را نسراید که متن کامل قرآن کریم در آن شب قدر از آسمان بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل شد. گوته اندکی پیش از مرگ در نامه‌ای به اکرمان دوست صمیمی‌اش می‌نویسد: در نهاد من همیشه یک حس بارز خداپرستی مخمر بود که خورشید را دیدم، زیرا خورشید نیرومندترین و عالی‌ترین مظهر جمال ازلی خداوندی است که خاک‌نشینان می‌توانند ببینند. همین ستایش مشتاقانه خورشید و نور بود که گوته را واداشت تا در لحظه آخر زندگی خود برخلاف رسم دیرین کلیسا به سوی نور برگردد، رسمی که مسلمانان از آن تبعیت می کنند. پروفسور فقید آن ماری شیمل در تفسیر نمایشنامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اثر گوته گفته است: بخش دوم نمایشنامه گوته به آیه 78 از سوره مبارکه ششم قرآن کریم باز می‌گردد و درباره آن می‌سراید: ای قلب عاشق، خیش را به سوی آفریدگارت روان ساز، اینک ای پروردگار من تو را می‌پرستم، تویی که همگان را دوست داری و آنان را عاشقی، تویی که خورشید و ماه و ستارگان را آفریدی و زمین را و آسمان را و هستی را. کاملا روشن است که گوته مفهوم این نیایش را به زیباترین شکل از قرآن برداشت و زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است.
در هر صورت جا داره که کسانی که میخوان در مورد گوته تحقیق بکنن با یک دیدگاه واقع بینانه تحقیق کنن و ببینن که اون چگونه چندین سال از عمر خودش رو صرف اثری کرد که با نام پیغمبر اسلام موصوم شده. امید است که در پرتو تحقیقات افراد منصف و بی‌طرفی مثل خانم پروفسور کاترینا مومزن ما بتونیم ابعادی از شخصیت گوته رو بشناسیم که هویت او رو در واقع نشون میده و تا حالا به طور عمد یا بنابر عادتی که معمولا غربی ها دارن که جز خودشون رو کلن مورد اعتنای جدی قرار نمیدن، این قضیه مسکوت مونده بوده و باعث شده که ما گوته حقیقی رو نشناسیم و به خصوص از نسبتی که او با حافظ داشته درست مطلع نشیم که این نسبت چگونه بوده و تا چه حد عمیق و جدی بوده و چه آثاری پدید آورده و چه میراثی رو برای ادبیات آلمان به جا گذاشته.
شمال و غرب و جنوب فرو می پاشند، تخت ها می شکنند و کشورها به لرزه در می آیند. پس به دیار پاک مشرق بگریز تا در شمیم هوای پدرشاهی به فیض عشق و باده و غزل چشمه خضر جوابت کند. میخواهم به میان شبانم درآیم و در واقعها بیاسایم در آن هنگام که با کاروانها همراه میشوم و شال و قهوه و مشک عرضه میکنم. میخواهم هر کور راهی را بپیمایم و از بیابان به شهرها درآیم. در فراز و فرود سنگ لاخ سخت کوهستانی حافظا غزلهای تو آرام بخش دلند آمدم که ساروان به بیدار کردن ستارگان و راندن راه زنان بر پشت بلند استر سرخوشانه می خواندشان. حال آیا شمایان می خواهید بر این سعادت او رشک برید و یا خود آن را بر کامش تلخ کنید؟ پس بدانید که سخن شاعران پیوسته تا به آستانه بهشت برمی‌شود و در تمنای زندگی جاوید آهسته بر در می‌آید.